من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که در متضادین دائمی آیا جای ترتب هست یا نیست. مرحوم ناینی فرمود در متضادین اتفاقیین جای ترتب است، اتفاقا قابل اجتماع نیستند، مثل امر به عزل النجاسه عن المسجد با امر صلات که اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان. و اما اگر تضاد دائمی شد، مثل امر به قیام و امر به قعود، گفت جای ترتب نیست. اینها را نمیشه با ترتب حلش کرد، معارضه شون را حل کرد. اینها متعارضانن. هر کجا دو اطلاق با ترتب حل نشد، تعارض به حال خودش باقیه، باید به مرجحات باب تعارض مراجعه کنیم. در مقابل مرحوم آقای خویی فرمود که نه، لا فرق بین تضاد اتفاقی و تضاد دائمی. صریح تعلیقه اجود اینه که کس صریح که ترتب تعارض اطلاقین را در متضادین دائمی حل می کنه. نمی دونم نگاش کردید یا نه. گفته در زدان لا سالس جای ترتب نیست، خطابا با هم تعارض می کنن. و اما در زدان دائمی که سالس دارن، که محل بحث اونجاست، گفتن اطلاق هر کدام را تقیید میزنیم به ترک آخری. کس صریح کلامش در اجود و تقریرات که ترتب در اینجا هست، ولی در محاضرات نمیدونم، این مال مقرر علی القاعده. در محاضرات بعد از این که کلام ناینی را متعرض شده است، میگه که این که ناینی گفته است در متضادین دائمی ترتب نیست، تعارض است، این کلام متین جدا. اینا با هم سازگاری نداره. بعیده که مرادش از معارضه متین جدا در محاضرات معارضه ابتدایی باشه. او که ناینی نگفت، که ناینی معارضه دائمی را میگه، مستقر را میگه. میگه جمع عرفی به ترتب ندارن، اصل خطابا ساقطن، نه اطلاقشان. ایشون میگه اونی را که ناینی گفته متین جدنی با نمی سازبان که در نمی دونم دراساتش چی گفته است، ولی در محاضرات اینجور گفته نمی تونیم بفهمیم. خب مهم نیست. کیف کان در متضادان دائمی آیا جای ترتب است؟ اطلاقها با هم تعارض می کنن، با ترتب از اطلاق هر خطابی دست بر می داریم، اصل خطاب باقی می ماند یا نه، تعارض اصل خطاب ها هست، اگر مرجحی نباشد اصل خطاب ها تساقط می کنند. نه اطلاقشان، میز ترتب و منکر ترتب همینه دیگه. از روز اول ناینی در مقدمه اولا گفت آیا اصل خطابات تساقط می کنن؟ حالا میگفت اصل خطاب مهم، حالا در متساویین اصل هر دو خطاب، یا نه اطلاقش. مرحوم آقای خویی فرموده اطلاقش سقوط میکند. خب این فرمایشی که در اینجا دارم در فقه بهش عمل نکرده ولو یک مورد که ما سراغ داریم، و اون عبارت است از روایاتی که در اماکن اربعه رسیده است در حق مسافر. اماکن اربعه: مکه معظمه، مدینه منوره و کوفه و قبر شریف ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این اماکن اربعه روایات در حق مسافر مختلفند. یک دسته روایات میگه یتم، مسافر در اونجا تمام باد بخانه در خصوص اماکن اربعه، و یک دسته روایات میگه که یقصر. خب قصر و تمام زدانن دیگه، دائمان زدان دائمیان. ایشون در اونجا که رسیده تعارض را با ترتب حل نکرده، نگفته اونجا واجب است قصر ان ترکت تمام، واجب است تمام ان ترکت القصر، که وجوب تعیینی باقی بمانه، منتها مشروط. این کار را نکرده اونجا. چیکار کرده؟ نگاه کنید در کتاب الصلات این حرفا رو فرموده. اونجا آمده گفته که هر کدام نسن در اصل وجوب، ظاهرن در تعیینیت، ما به نس هر کدام از ظهور دیگری دست برمی‌داریم و میگیم که واجب تخییری، نه واجب تعیینی مشروط، واجب تخییری. یعنی در اماکن اربعه مسافر مخیر است بین القصر و تمام، شارع وجوب تخییری جعل کرده. اونجا ترتب را تطبیق نکرده، با اینکه دو خطابن، دو تا اطلاقن، متعلقاشون زدان دائمی هن. اللهم الا ان یقال که ترتب که ما میگیم جمع عرفیه، در وقتی یه جمع عرفی دیگه نداشته باشیم. اگر یه جمع عرفی دیگه داریم نوبت به ترتب نمیرسه. یا بگوید که در خود اون روایات یک قرینه بر تخییر داریم. تمام و روایاتی که میگه تمام بخوام تعلیل کرده، گفته فإن فی زیادته فضلا. و روایاتی که میگه قصر بخوام بنا به این جهته که مسافره، تسهیل در حق مسافر شده، یه نکاتیه که به خاطر اون نکات ایشان اونجا جمع عرفی کرده به تخییر شرعی، نه به تخییر ترتبی. ترتب هم تخییر ها، سیاقتش فرق میکنه. ایشان اونجا جمع کرده بین روایات به این که گفته جامع واجب شده در حق این آقا در اماکن اربعه، جامع واجب شده از صلات، جامع بین القصر و تمام. در اونجا تطبیق نکرده ترتب را، شاید بی نکته باشه. ولیکن در یه مورد دیگری ظاهرن او را ما باز فرصت نکردیم دوباره نگاش بکنیم، تتبع بکنیم، ولی ظاهرن در یه مورد در زدان دائمی ترتب را تطبیق کرده، و اون امر به صلات جمعه و امر به صلات ظهر، دو تا امر داریم. ها یک امر میگه در روز جمعه نماز ظهر واجب است، یک امر میگه نماز جمعه واجب است. ایشون هم ترجیح نماز جمعه را واجب میدانه، منتها عند اقامش میگه واجبه. اونجا فرموده که اگر نماز جمعه و نماز ظهر ضدان دائمی هم دیگه، جمع نمیشن در یک زمان، هم نماز جمعه باشه هم نماز ظهر جمع نمیشن، همیشه ضدان دائمی هم. اونجا فرموده با این که ما میگیم نماز جمعه واجب است تعیناً، اون تا عند اقامت ها، اگر شرایط ما حقق اقامه شده، حضور اهمم هست از نماز ظهر، باید مکلف برد نماز جمعه رو بخواند. ولی اونجا گفته فتوا داده که اگر کسی ترک کرد این نماز جمعه ای که واجب تعیینیه اهم است، فصلات و زهره واجبتون. تو ذهنم اینه یه جا گفته به امر ترتبی، مرحوم شیخ استاد که همینطور میگفت، میگفت امر ترتبی، ولی الان زن دارم به این مسئله، اطمینان ندارم. ترتب را در اونجا تطبیق کرده است. خب حالا امر مهم نیست تطبیق کرده یا نکرده، ببینیم اصل مسئله چیه. آیا در ضدان لاس، ضدان دائمی که دو امر مطلق به اونها تعلق گرفته است، آیا جای ترتب هست یا نیست؟ حالا ایشون تطبیقم کرده یا نکرده مهم نیست. در ذهن ما اینه که فرمایش نائینی اقرب از فرمایش ایشان. درسته که امکان ترتب مساوی با وقوع ترتبه، یه جمع عرفیه. اگر امکان داشت ترتب، جمع عرفی میشه بین خطابین با همین اشتراط و اطلاق، یا اشتراط من طرفین، این درسته. ولی به شرط این که این جمع را عرف بپسنده. یه شرط اضافه ای تا بال میگفتیم به شرطی لغو نباشه، به شرطی اجتماع امر نه، حالا یک امر اضافه ای. هر جمع عرفی که مقبول نیست، جمع عرفی که عرف بپسندد اون درسته، وگرنه تبرعیه، عرفی نیست. درسته ترتب ممکنه، مردم هم امر ترتبی دارن، همه اینا درسته، ولی همین عرف دو تا خطاب قم اقعد را میگن با هم تعارض دارن. اگر بهشون بگیم آقا قم ان ترکت القعود، اقعد ان ترکت القیام، میگه این چی جور حرف زدنیه، عرفی نیست که. دو تا کلامی از مولا صادر شده، یک به مکلف میگه در ساعت فلان قم، یک کلام هم صادر شده در ساعت فلان اقعد در همون ساعت، میگه نمیشه اینا، اینا جمع نداره، اینا با هم تنافی داره. این عرف این جمع را، این سیاقت این جمع را نمیپذیرد. همین را در ازل و سله میپذیره، او را چون اون تضاد اتفاقیه متنافیه نمیبینن. با یه دقتی در مجمع تنافی حاصل میشه، تنافی به مقام جعل سرایت میکنه، مردم میگن عیبی نداره مولا، گفته عزل النجاسه، گفته سل، عیب نداره، تو کلام صادر شده، تصدیق میکنن. من در مجمع که میرسم ما اینجور جمع کنیم میپذیرن، ولی از اولش خواسته باشیم اینجور جمع بکنیم دیگه، یه دعای دیگه مرحوم آقای خمینی چه فرق میکنه؟ در مجمع میبینن تنافی دارن یا در کل؟ ما میگیم نه فرق داره، عقلا فرق نداره، ولی به نظر عرف قم و اقعد متعارضینن، این قابل جمع نیستن. ما نمیتونیم قم و اقعد را ایجور، ولو ترتب ممکنه، ولی جمع ترتبی معقول مقبول نیست. مرحوم نانیوی بیانی نیاورده، ارتکاز عرفی شهاب، بیانی نیاورده چرا تعارضه، مثل که تو ذهن صاف بوده، گفته ازا کانت تزاد دائمیان فالخطابان متعارضان، جای ترتب نیست، صاف بوده تو ذهنش، برهانی اقامه نکرده. ما هم تو ذهن و نمینه، ذهن عرفی من در اینجا ترتب عرفیت نداره. مردم از این دو خطاب را بشنون میگن باید بابا یکی از اینا دروغ باشه، نمیشه مولا هم گفته باشه قم هم گفته باشه اقعد. خب اینا دیگه برهانی نیست، نمیشه ما برهان اقامه بکنیم، اینا استظهاریه. مرحوم نائینی میگه ذهن عرفینه که اینا متعارضانن، مرحوم آقای خوی میگه نه متعارضان بدوی هن، ایجور جمع بکنی عرف میگه حالا شدی چیزی. پس اگر یه آقا گفته قم فقعود، مرادش قم انترکت القعوده، اقعود انترکت القیامه، مرادش اینه، میپذیرم از هازا. تمام الکلام در تنبیه ثانی که بله مرحوم نائینی هم مطرح کرده بود. تنبیه ثالث در اینه که ترتب در واجبات استقلالیه مجال دارد، جای اشکال نیست، قدر متیقن است. مثل همین عزل یک واجب مستقل است، سله یک واجب مستقل، بس نداریم. انما الکلام در واجبات ضمنیه، آیا واجبات ضمنیه جای ترتب دارن یا ندارن؟ که در فقه خیلی محل ابتلاست. اگر محاضرات رو نگاه کرده باشید تطبیقات زیادی برای این تزاحم ضمنیه ها ذکر کرده و فتوا خیلی فرق میکنه که ما بگیم در واجبات ضمنیه ترتب هست یا بگیم ترتب نیست. سیاتی داستانش میاد. در واجبات ضمنیه ترتب هست یا نیست ثمرات کثیری داره. از این که مرحوم نائینی واجبات ضمنیه را استثناء نکرده است، بلکه باز به ذهنم اینه که یه جا مثال میزنه برای ترتب به واجبات ضمنیه، ظاهرش اینه که ترتب را در واجبات ضمنیه قبول داره. واجبات ضمنیه یک جزئی با جز آخر، جزئی با شرطی، شرطی با شرطی. فرض بفرمایید که مثلا یه آب داره هم بدنش نجسه و هم محدثه، شرط طهارت خبثیه میگه این تطهیر کن بدنت را، شرط طهارت حدثیه میگه وضو بگیر. تزاحم بین اینا، قدرت بر هر دو ندارن. خیلی اتفاق میفته در نماز، وایسته قیام را حفظ کرده ولی دیگه نمیتونه بره سجده، بشینه نمیتونه بلند شه. اگر بشینه میتونه سجده اختیاری انجام بده ولی نمیتونه بلند شه. دو تا امر داریم به قیام و سجود. سجود اختیاری قدرت بر هر دو نداره، یا باید قیام را رها بکند بنشیند سجده درست حسابی بیاره، یا به ایست قیام را عمل کند به سجده اشاره کند. ایمان تزاحم در اجزا، تزاحم در شرایط، تزاحم در شرط و جزئین خیلی محل ابتلای در فقه. آیا جای ترتب هست یا نیست؟ ظاهر مرحوم ناینی اینه که بله فرقی بین واجبات ضمنیه و واجبات استقلالیه نیست. اینجا فرض بفرما قیام اهمه، امر داره به قیام. قم فی صلاتک، لا صلات لمن لا یقیم صلبه. مهمه. آمد عصیان کرد، یا حال نداره ولشون، میشینیم نماز ما را سجده اختیاری انجام میدیم. این سجدهش امر داره یا نه؟ میگه امر ترتبی. قائلین به ترتب میگن بله دیگه. ان عصیت امر قیام را فسجد. این سجدت امر ترتبی داره، نماز صحیح دیگه. منکرین ترتب میگن نه، امر ترتبی نداره، این نماز صحیحه یا صحیح نیست یه داستان طولانی داره که الان مقدارشو بیان میکنی. مرحوم آقای خویی از کسانیه که ترتب در واجبات ضمنیه را منکره. میگه ما ترتب قبول داریم ولی در واجبات ضمنیه ترتب نیست. چرا؟ فرموده که اون وجهی که یا دو وجهی که ذکر کردن برای امکان ترتب در واجبات ضمنیه هر دو وجه ناتمامه. الوجه الاول برای قائلین به ترتب در واجبات ضمنیه، گفتن که فرق بین واجبات ضمنیه و استقلالیه نیست. همانطور که ازل دعوتش با سله تزاحم میکند، اینجا هم قم وسجد، این هم دوتا امرن دیگه، دوتا تکه امرن، اینا هم دعوتاشون با هم تزاحم میکنن. چه فرق بین کل اون امر یا یک قسمتی از اون امر ضمنی، واجب ضمنی یعنی یه تکه از وجوب رو این معنی واجب ضمنی دیگه. و قول مرحوم ناینی که وجوب ضمنی را تحلیل میکرده، میگفته وجوب ضمنی نه که میگه تازیانه ای را به یه چیزی بزنی، خب تازیانه به اصطلاح رشته رشته دیگه، هر رشتهش به یه قسمتی از اون محل واقع میشه. وجوبم که میاد رو این مرکب، این مثل اون تازیانه یه قسمت قسمت میشد، یه تکش مال الله اکبره، یک تکش مال قرائته، یک تکش مال قیامه، الی آخرش. وجوب ضمنی قسمت یه تکه از همون وجوبه دیگه. چجور در اونجا دعویت ها با هم تزاحم دارن و میگید با ترتب ما این را حل میکنیم، کذالک در وجوبات ضمنیه دعوت ها با هم تزاحم دارن و اینو بیان اینجا هم میاد. مرحوم آقای خویی جواب داده از این بیان، گفته نه، ما برای اوامر ضمنیه دعوت نداریم، اونا داعویت ندارن، داعویت مال امر به کل، امر به کل میگوید که همه را بیار، دعوتش به همه. خب الانم که همه را نمیتونی بیاری، داعویتش مرد، منتفیش. اوامر ضمنیه داعویت مستقلا ندارن، داعویتشون در ضمن باید او باشه، اون کل باید باشه، اون امر به کل داعویت اگر داشت، بله حرف ناینی وقت درسته، وجوب این قسمت داعویت داره به این قسمت، وجوب این قسمت به اون قسمت، ولی در ظرفی که امر به کل داعویت داره، داعویت اونها ضمنیه. و فرض اینه که امر به کل داعویت به کل نداره، چون قدرت نداری کل رو بیاری. وقتی که امر به کل داعویت به کل ندارد، در ذهنش این وجوبات هم داعویت به جز جز ندارن که با هم تضاهم کنن. اینه که فرموده اوامر ضمنیه داعویت هاشون با هم تضاهم نمی کنن، چون داعویت های همین نکته ظریف، چون داعویت اونها مستقل ضمنیه، در ضمنه، باید اول کل باشه تا اونا داعویت، و وقتی کل نیست اونام داعویت ندارن دیگه. خب حالا تزاحم نیست، ترتب نیست، چی می شود؟ گفته تعارض دیگه، هر جا ترتب نبود امرها با هم تعارض می کنن، تساقط می کنن. منتها اگر مورد از مواردیه که قاعده ثانویه داره، قاعده ثانویه میگه نه، یه امری باقیه، مثل باب صلات، باب صلات اوامر ضمنیش با هم تعارض دارن، تزاحم ندارن، تساقط کرد اوامر ضمنیش و امر ضمنی با قیام با امر ضمنی با رکوع با هم تساقط کردن، از خارج میدونیم یه امری هنوز هست، از صلات لا تسقط بها، یه امری هست. این که گفتم ادامه دارم، منکرین ترتب یه راه طولانی را رفتن، از اینجا شروع میشه. میگه در جایی که قاعده ثانویه داریم یه امری هست، خب اون امر را چجوری پیداش بکنیم؟ او امر الان به نماز بلا قیام امر سجود، اون امر به نماز بلا سجود معل قیام، اون امر را چجور پیداش بکنیم؟ یه راه طولانی را رفتن. ترتبی ها مشکل ندارن برای پیدا کردن امر، میگه امر مترتب برو داره دیگه. منکرین ترتب که میگن امر ترتبی ندارد، اگر قاعده ثانویه نبود اونا راحت هم میگن سنجا امر نداره دیگه مرکب، چون به کل که قدرت نداری، یک امرم که بیشتر نبود اون امر ساقط، به بعضم دلیل میخواد. اما اگر نه، قاعده ثانویه گفت هنوز امری در بین هست، مثل باب نماز، اون امر را چجور پیدا بکنیم؟ ایشون فرموده برای پیدا کردن امر به نماز ناقص، به امر به نماز به احد احدهما، باید بریم سراغ ادله اجزا و شرایط. ملاحظه بفرمایید، مفصل اینا را در محاضرات بیان کرده، راه طولانی را رفته، ببینیم که اون راه درسته یا نه درسته تطبیق میکنه.